پنج عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست به جمع کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو دو درباره سوریه بپیوندد. حسن روحانی می گوید فضا برای پرسش و نقد باید باز باشد. و مراسم تشییع آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل برگزار شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد اگر ایران با تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو درباره سوریه موافقت کند، واشنگتن آماده است که از تهران برای شرکت در نشست آتی دعوت کند. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم خواستار دعوت ایران و عربستان سعودی به نشست ژنو دو شد. بر اساس این گزارش، جان کری پس از گفتگو با وزیر خارجه روسیه و اقصر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه اشاره کرد که یکی از تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو تشکیل یک دولت انتقالی بوده است. بشنویم درباره تازه ترین تحولات در این باره از آنا رایسکایا.
آخرین رئیس نهایست جنوب روسیه، آمریکا و سازمان ملل برای تدارکات کنفرانس بین المللی صلح سوریه اختلافها درباره نقش ایران در این کنفرانس را رفع نکرده است. به نوشته روزنامه روسیه کامرسانت، دیپلمات‌های روس خود را موظف می‌دانند همتایان آمریکاییشان را به لزوم دعوت از ایران به ژنو دو متقاعد کنند. یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت ایران به ژنو یک دعوت نشد، اما از این کشور می‌خواهند تصمیمات این نشست را به رسمیت بشناسد. اکنون آمریکایی‌ها نمی‌خواهند ایران در ژنو دو شرکت کند، اما انتظار دارند از توافق‌های این کنفرانس حمایت کند. او همچنین به کامرسانت گفت واشنگتن گویا خود به دعوت ایران به این کنفرانس مخالف نیست، اما از تقاضای برخی نمایندگان معترضان که به دعوت از ایران مخالف هستند حمایت میکند. او افزود بیشک دولت سوریه نیز به حضور برخی کشورها مخالف است، اما چنانچه برای همه حق انتخاب قائل باشیم، این کنفرانس به تمسخر کشیده خواهد شد. استانیسلاو گروزدیوف، رئیس مرکز ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های سیاسی در مسکو، دلیل حمایت روسیه از شرکت ایران در ژنو دو را این گونه توضیح می‌دهد.
позиция продиктована тем, что Иран де-факто является участником событий в Сирии.
موضع روسیه ناشی از آن است که ایران در حقیقت در رویدادهای سوریه شریک است. پس چه در کنفرانس به منظور حل مناقشه سوریه شرکت کند چه نکند، از مهرهای اصلی این مناقشه خواهد بود. طبعا بهتر است که تهران علنا سیاست خود در سوریه را شرح دهد و به اجرای تصمیم‌های احتمالی این کنفرانس متعهد شود. با عدم دعوت ایران به ژنو دو در تعادل قوا در سوریه تغییری رخ نخواهد داد. حتی بدتر، تهدید این که حمایت تهران از دمشق مصرانه‌تر شود افزایش می‌یابد. با توجه به این امر، پافشاری مسکو بر حضور بازیکن مهم منطقه‌ای همچون ایران در حل مسئله سوریه منطقی به نظر می‌رسد.
روسیه همواره بر لزوم دعوت ایران به کنفرانس بین المللی صلح سوریه تاکید کرده. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر حضور ایران در ژنو دو را ضروری خواند و خاطر نشان کرد ایران و عربستان سعودی به عنوان موثرترین حامیان طرفین درگیر در سوریه باید هر دو در ایزنی ها به منظور حل این بحران شرکت کنند. همچنین گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به رادیو صدای روسیه گفت حذف ایران از ژنو دو تنها اجرای تصمیم های این کنفرانس را با مشکل روبرو خواهد ساخت. الکسی کریلوف، کارشناس امور بین الملل، میگوید روسیه با دفاع از شرکت ایران در کنفرانس صلح سوریه در صدد حفظ منافع خود است.
ایران پاسلیدوتلنی ویرنی سایوزنیک داماسک این ریگیونالنی گلوبالنی آرینه. پایتون نیت نیچو دیویت.
ایران حامی پیگیر دمشق در عرصه منطقه‌ای و بین المللی است. پس تعجبی ندارد که دمشق و مسکو خواستار حضور ایران در ژنو دو هستند. اما به همین نسبت تعجبی ندارد که مخالفان اسد و حامیانشان از تقویت موضع دولت دمشق در این کنفرانس خرسند نباشند. هرچند مسکو همواره بر بیطرفی خود در بحران سوریه تأکید کرده، اما این گفته ها صادقانه نیست. مسکو مایل است از کمک تهران استفاده کند تا تحولات سوریه را به مسیری که به نفعش است هدایت کند.
واشنگتن اعلام کرد تنها تغییر بنیادی موضع جمهوری اسلامی در قبال اوضاع سوریه شرایط پیرامون مشارکت تهران در تلاش‌های بین المللی به منظور حل این بحران را تغییر خواهد داد. یک شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت ایران در صورت دریافت دعوتنامه بدون پیش شرط در کنفرانس صلح سوریه شرکت خواهد کرد، اما برای دریافت این دعوتنامه حاضر به انجام هر کاری نیست. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
17:05 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، گفته است که بر اساس توافق صورت گرفته، گام اول توافق ژنو 30 دی ماه 20 ژانویه برداشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای عراقچی روز یک شنبه گفت که پس از مذاکرات فشرده، راه حل ها درباره موارد مورد اختلاف به پایتخت ها منتقل شده و اطلاع داده شده که 6 کشور با راه حل های پیشنهادی موافقت کردند. به گفته آقای عراقچی، این راه حل ها در ایران هم از سوی مراجع مربوطه بررسی شده است. از سوی دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که در صورتی که ایران به تعهداتش عمل کند، واشنگتن تحریم ها را تا حدودی بردارد، اما اگر ایران به موارد مطرح شده در توافق پایبند نباشد، تحریم ها افزایش خواهد یافت. شما درباره گام اول توافق هسته‌ای چه فکر می‌کنید؟ درباره برنامه هسته‌ای ایران پیش‌بینیتون چیست و چقدر احتمال میدید که تحریم ها رفع بشه؟ میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و پاسخ این سوال ها رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتن. نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
این مذاکرات هیچ فرقی به حال من و امثال من بدبخت نمی کنه. این مذاکرات بیشتر به سود اون کسایی هست که پولدار هستن و برای عشق و حال به کشورهای اروپایی سفر میکنن و اون آقازادهایی که پولاشون توی بانکای خارجی بلوک شده، این مذاکرات بیشتر به سود اون دسته آقایون هست و مثل چهارتا من بدبخت هیچ فرقی مذاکرات به فرقی بال من نمیکنه.
من به عنوان یک نفر در داخل ایران زندگی میکنم، توافق هسته‌ای را بر ملت شریف ایران و رهبر و جناب رئیس جمهور تبریک میگویم. سپاس میگویم خدای ایران را که سایه جنگ بر سر این ملت برطرف شد.
الان شنیدم که بالاخره توافقی بین ایران و قدرت‌های جهانی صورت گرفته. امیدوارم که سردمداران ایران بفهمن که حق مسلم مردم ایران داشتن یک زندگی خوب و راحته و اینه که مردم ایران میخوان و بالاخره بفهمن که باید دنبال چیزی که مردم میخوان باشن، نه چیزی که خودشون میخوان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
طبق اعلام رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، از نیمه نخست بهمن ماه تعدادی از خانوارهای ایرانی سبد کالایی به ارزش 80 هزار تومان از سوی دولت دریافت خواهند کرد. بشنویم جزئیات بیشتر درباره این سبد و مشمولان دریافت اون رو از همکارم سمیرا قرایی.
یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، روز 22 دی در گفتگو با خبرگزاری مهر از توزیع سبد کالایی رایگان بین 15 میلیون نفر از مردم ایران خبر داد. این سبد به ارزش کالایی 80 هزار تومان بین تمامی شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، تمامی کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی، بخشی از خبرنگاران و هنرمندان و طلاب و همچنین گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی تعلق خواهد گرفت. احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، علت توزیع این سبد کالایی را که به نوعی مشابه کوپن است، کاهش فشار بر اقشار کم درآمد جامعه می‌داند.
متوجه شدن که این اثر یارانه ها به خاطر تورم خونسا شده، بل از طرف دیگه نمیتونن میزان یارانه ها رو ببرن بالا به خاطر اینکه دولت الان کسر بودجه بسیار زیادی داره. در نتیجه برای اینکه بتونن یک مقداری این فشارها رو بر برز از گروه های درآمدی کم بکنن، از این ابزار استفاده میکنن. به نوعی میشه گفت استفاده از کوپن و بازگشت به گذشته است، منتها در سطح محدود. ولی باید در نظر گرفت که مداخله دولت در این مسئله نمیتونه مشکل اساسی رو حل بکنه برای این گروه های اجتماعی.
آنطور که خبرگزاری مهر به نقل از قائم مقام وزیر تعاون خبر داده، این سبد کالا که در نیمه اول بهمن ماه توزیع آن آغاز می شود، به 3.5 میلیون کارگر تعلق خواهد گرفت. این کارگران دارای قرارداد و بیمه از سوی کارفرمایان خود هستند و هنوز مشخص نیست که آیا به آن دسته از کارگرانی که فاقد شناسنامه کارگری یا اسناد قابل ارائه نظیر قرارداد و بیمه نیست نیز تعلق میگیرد یا نه. در ایران به دلیل نبود بانک اطلاعاتی کارگران و ثبت نشدن جابجایی‌های شغلی آنها، دولت قادر به شناسایی همگی کارگران شاغل نیست و همین امر سبب نگرانی جامعه کارگری از این امر شده که شاید افراد غیر مشمول بتوانند از این سبد کالا بهره ببرند. جامعه کارگری در همین زمینه نامه‌ای به علی ربیعی وزیر تعاون ارسال کرده و از او خواسته تا کارگران بدون شناسنامه کارگری نیز مشمول شوند. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره این معضله جامعه کارگری به رادیو فردا چنین میگوید:
گفتن کارگرانی که قرارداد ندارن میشود، اما پرسشی که میاد اینه که خب کارگری که قرارداد ندارد رو شما چطوری میتونید تعیین بکنید که اولا کار میکنه، دو این که مشمول این به اصطلاح مقررات خواهد بود؟ چون باز یه مشکل دیگه اضافه میشه که این دشواره، به این معنا که شما وقتی یک شاغل قراردادی نداره به لحاظ حقوقی شما نمیتونید تعیین بکنید که این مشمول هست یا نیست، یعنی داستان مبهمی است.
این سبدهای کالای رایگان شامل مواد غذایی پایه نظیر روغن نباتی، برنج، گوشت مرغ، تخم مرغ و پنیر میشود و از طریق فروشگاه‌های زنجیره ایران در اختیار مشمولان قرار خواهد گرفت.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. ساعت 17:12 در ایران هست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه با اشاره به اینکه فضا باید باز شود و آن کس که سوال و نقد دارد آن را مطرح کند، گفت پرسش و نقد از بین نمی رود. به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی افزود اگر نگذاریم پرسش و نقد بروز و ظهور پیدا کند، به ناچار زیرزمینی می شود و این قطعا به نفع جامعه نیست. او که در 19 جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی سخن میگفت، تاکید کرد که در سایه برخورد اندیشه‌های مختلف است که میتوان به رشد و تعالی دست یافت. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه خواستار ایجاد فضای سبک زندگی اسلامی در تهران از طریق توجه ویژه به معماری و ساخت و سازها شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد معماری و نمای تهران نباید یک شهر اسلامی نیست و شهرداری و شورای شهر باید این موضوع را جزو جدی‌ترین مسائل خود بدانند. آیت الله خامنه این سخنان را در دیدار با شهردار و اعضای شهر تهران ابراز داشت. مراسم تشییع آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، روز دوشنبه با حضور سیاستمداران و نظامیان اسرائیلی و شماری از شخصیت‌های بین‌المللی در محوطه پارلمان اسرائیل برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نخست وزیران چند کشور از جمله نخست وزیر جمهوری چک و تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، در این مراسم شرکت داشتند. جو بایدن در این مراسم با ستایش از آنچه شهامت بی‌نظیر آریل شارون نامید، گفت آمریکا در مرگ شارون مانند یکی از فرزندان خود سوگوار است. جسد شارون که روز جمعه پس از 8 سال کما درگذشت، از بیت المقدس اورشلیم به سوی صحرای نهب منتقل شد. و یک مقام ارشد آمریکایی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایران در چارچوب توافق ژنو اول فوریه 12 بهمن ماه به 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. روز یکشنبه ایران و گروه 5+1 از توافق بر سر جزئیات اجرای توافق هسته‌ای ژنو خبر دادند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 17:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه رادیو فردا بمانید.